اما در ادامه برنامه میریم به سراغ اولین گفتگو با جناب آقای دکتر دوستی از کارشناسان حوزه مدیریت در واقع ورزش و در کنارش از متخصصان دانشگاه و در واقع کسانی که میتونن به این بحث ما خیلی کمک بکنن. آقای دکتر دوستی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام آقای درخشنده، سلام همچنین خدمت شنوندگان گرامی، وقت شما هم بخیر.
حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟
شما خوبید، وقت بخیر، سلامت، خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ما این هفته با توجه به نامگذاری سال 99 با عنوان جهش تولید رفتیم به موضوع اقتصاد در ورزش بپردازیم. البته یکی از موضوعات پرتکراری هست که در طول همه این سالها به شکل‌های مختلف مطرح شده، معمولا هم خیلی از این مباحث ناکام میمونه به خاطر اینکه ورزش ما نقدهای زیادی در حوزه اقتصاد برش وارد هست. اما فکر میکنم بد نیست برای اینکه با این نگاه جهش تولید به واسطه ظرفیت‌های بالقوه ورزش به این بحث بپردازیم، از جنبه دیگر با حضور شما این قضیه رو مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا فکر میکنم بد نیست اگر مقدمه ای دارید خواهش میکنم بفرمایید تا بعد بریم به سراغ پرسشام.
بله درست، در بحث اقتصاد و ورزش مگه با این مقدمه شروع بکنم که شما ده کشور برتر بازی‌های المپیک رو در 5 دوره 6 دوره اخیر بررسی بکنید، میبینید که همشون جزء کشورهای صنعتی دنیا هستن و کشورهای برتر صنعتی دنیا هستن، از چین و ایالات متحده و روسیه و کشور مثلا استرالیا، آلمان و تو رده‌های پاس پایین تر کشورهای دیگه هم هستن. داشته باشیم میبینیم که همه این کشورها جزء کشورهای صنعتی هستن. به عبارت ساده تر ارتباط بین ورزش و اقتصاد در سطح کلان و حتی در سطح بین الملل یه ارتباط بسیار تنگ و تنگی دارن، یعنی کشورهایی که پیشرفته هستن از لحاظ اقتصادی ورزششون هم پیشرفته هستن به طور کلی. در تک رشته ها داریم کشورهای افریقایی، بعضن کشورهای امریکای جنوبی، در آسیا در تک رشته موفقیت هایی دارن، اما این ارتباط بین اقتصاد و ورزششون یک رابطه بسیار نزدیکی وجود داره. ما هرگز تصور نخواهیم کرد یک کشور مثلا مثل کنیا بیاد قهرمان بازی‌های المپیک در چندین رشته بشه و در رنکینگ مدال‌آوری رتبه مثلا اول تا دهم رو داشته باشه، چون اقتصادش قابل مقایسه با اقتصاد کشورهای برتر نیست. در کشورهای پیشرو یه ارتباط دیگه‌ای داره با ساختار سیاسی ورزششون. کشورهایی که NOC یا کمیته ملی المپیکشون توش خیلی برتری داره معمولا اقتصاد باستری هم دارن، از ورزش باستری دارن. در اون ورزشی که اقتصاد خصوصی توش نقش داره باز از نظر اقتصادی بهتر هستن. من دو تیف کشور رو بگم، کشورهایی هستن که دولت توشون نفوذ زیادی داره تو ورزش، معمولا کشورهای بسته‌ای هستن و نقش خیلی برجسته‌ای که دولت داره اجازه نمیده فعالیت خصوصی شکل بگیره و بعد از اون هم بیاد اقتصاد ورزش شکوفا بشه. ما حتی وابسته به راندها و آغازاده‌های مفسدی که هستن تو ورزش، اینها بدنه اصلی ورزش رو در سطح کلان و اون لایه‌های پایین‌ترش گرفتن و اجازه نفس کشیدن به سطوح پایین‌تر رو نمیدن. ما هر چقدر بازتر بکنیم به سمت کمیته ملی المپیک بریم که حالا زیر مجموعهش به نوعی دو شاخه فدراسیون ها هستن و هیئت های ورزشی و باشگاه ها زیر مجموعه این ستون ها هستن، تا به این که ساختار دولتی ما که باشگاه های ما غالبا دولتی هستن یا وابسته به یه سری مثلا وزارت خونه ها و شرکت های وابسته وزارت خونه ها که دولتی هستن، چه به لحاظ سیاسی و به چه لحاظ حقوقی یه ساختاری رو ایجاد میکنن که پتانسیل ایجاد درآمد رو ندارن در سطح کلان. در سطح پایین‌تر هم خب وقتی ساختار دولتی اداره میشه و اقتصاد باز و خصوصی نیست، نمیشه ورزش رو به این شکل اداره کرد و انتظار داشت که کشور ما مثلا قابل مقایسه با یه کشور که باشه از لحاظ اقتصادی تو ورزش خیلی پیشرو است. پس بهتر است که یک در سطح کلان ما به سمت NOC بریم، یعنی ساختار ما جور بشه از سمت دولت، متمرکز به سمت دولت کاسته بشه و تمرکز به سمت کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی تقویت بشن و به نوبه اون و بعد از اون باشگاه‌های ورزشی هم تقویت خواهند شد و ساختارشون عوض خواهند شد. بعد اونجا میشه مثلا منابع درآمدی متعددی رو براش در نظر گرفت. فرض کن در انگلستان 45% بدن 45 تا 50% درآمد لیگ جزیره از حق و پخش و درآمدهای فعالیت‌هایی که ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای است که اونجا دارن، بحث حالا مالکیت هم تو اونجا مطرح میشه، هزینه‌های دیگه‌ای که می‌کنن، سرمایه‌گذاری دیگه‌ای که می‌کنن باعث توسعه ورزششون در اون کشورها شده.
چطور دکتر خواهی، یه بحثی الان این وسط وجود داره، اونم این که ما وقتی نگاه میکنیم به تعامل بین اقتصاد و ورزش، وقتی به تاریخشش مرور میکنیم و در واقع یه نگاهی میندازیم، میبینیم که از دهه 60 میلادی، یعنی نزدیک بیش از 50 سال پیش، این قضیه جدی گرفته شده و حتی تئوریسین ها و کسانی که به هر حال نظریه پرداز این حوزه بودن مثل آقای جیمز مولی میان در واقع از سالهای در واقع اوایل دهه 80 میلادی به این قضیه به صورت جدی‌تر به عنوان یه صنعت میپردازن. اما در کشوری مثل ایران که ورزش تقریبا از همون سالها تونست خودش رو پیدا بکنه، جاش رو پیدا کرده، مخاطبش رو پیدا کرده، سالن و ورزشگاه رو ساخته، امکانات و ابزار رو در اختیار گرفته، حتی تولید لباس و نمیدونم وسایل ورزشی هم بخشی از برنامه‌ها بوده، هنوز امروز هم ما نمیتونیم مدعی بشیم که چیزی به نام اقتصاد ورزش وجود داره. و اتفاقا توی این بازه 60 ساله ما دو دیدگاه متفاوت رو به صورت حاکمیتی شاهد بودیم که هر دو در تقریبا در یه مسیر حرکت کردن. این رو چطور تعریف بکنیم؟ ورزش در کشورهایی مثل کشور ما نمیتونه تبدیل بشه به صنعت، نمیتونه پول تولید بکنه، یا آدم‌هایی که مسئولیت رو میگیرن ورزش رو دارن سوق میدن به در واقع بدون درآمد بودن این در مجموعه و این حوزه؟
من با یه مثال کوتاه باز جواب بدم.
بفهم.
سوال بسیار خوبی اشاره کردید. شما همین باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، اگه امروز دولت مثلا به جای هزینه 100 میلیارد و کمتر بیشتری که هر سال هزینه میکنه، اینو 10 برابر بکنید، دوباره سال بعد همین نقطه هستیم، میگید باشگاه باز بدهکاری داره چون سیستم اون ساختارش بد اداره شده. ما با واژه برون سپاری و خصوصی سازی میتونیم این مسیر رو بهتر طی بکنیم، یعنی اقتصادمون رو واگذار کنیم به بخش خصوصی اصلی، باز بخش شبه خصوصی که اصطلاح خصولتی است که چند سالی هم باب شده، نه، بخش خصوصی واقعی که مردم هستن، هوادارا هستن و به طور کلی مردم که سرمایه‌گذار هستن در بخش‌های مختلف غیر ورزش، حتی که اونها میتونن به سمت ورزش بیان. به عبارت ساده‌تر، با ورود مردم و اقتصاد باز به سمت ورزش، ما میتونیم از این ورزش دولتی بیایم بیرون، بعد اون وقت سرمایه‌گذاری بکنیم و شرکت‌ها بیان مثلا در تولیدات تجهیزات و مثلا لباس‌های ورزشی هم حتی تولید بکنن و به اسم، و بعد دنبال حالا برندش باشیم، برندینگش بکنیم در سطح منطقه و جهان، کاری که بسیار از کشورهای پیشرفته انجام. شما الان بعضی از این برندها هستن که جهانی شدن، خب پیشتر مثلا در همین آلمان برندهایی بودن خیلی جهانی نه، در سطح آلمان بودن، دهها کار کردن و امروزه بعضی از این برندهایی که میبینیم در تولید تجهیزات ورزشی میان، بسیاری از تیمهای ورزشی و بسیاری از سیستم ورزش ما از همین تجهیزات استفاده میکنن. در واقع دولتها باید سازه های بسیار مهم رو در کشور بسازن، مثل استادیوم ها، سالن های ورزشی، و اینا رو در اختیار بخش خصوصی و هیئت های ورزشی قرار بدن. اونجا با همکاری مردم و رسانه یه سری شرکت های اقتصادی شکل میگیره، این شرکت ها از طریق ورزش فعالیت میکنن، چه حوزه های بسیاری، چه از حوزه تولید، چه حوزه خدمات، در ورزش میتونن کارآفرینی بکنن و یه اینو تبدیلش بکنن به یک صنعت پویایی که نیاز به کمک حاکمیت در حد توسعه زیر ساخت ها خواهد داشت، دیگه نه به اینکه پول تزریق بشه. بعد جالب اینه که این پول هایی هم که تزریق میشه یا مربی میگیره یا بازیکن میگیره یا مدیرانی که به شکل های متعدد در کنار این ورزش، این پول تزریق نمیشه برای تولید. همین باشگاه ها، ازشون بپرسید شما چقدر در زمینه تولید فعالیت داشتید، مثلا باشگاه رئال میاد تو تولید البسه هم مشارکت میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه، عضو یا سهامدار بسیاری از این شرکت‌های اقتصادی هستن. این شرکت‌های ما کمتر، حالا شرکت‌های ورزشی ما به عنوان باشگاه‌ها کمتر تو این حوزه میان. اون سوالتون رو اگه اینجوری بخوام بگم، در واقع ساختار اگر عوض بشه و شیفت پیدا کنه، تغییر پیدا میکنه، از یه سیستم دولتی به سمت خصوصی و دست مردم واقعی قرار بگیره، به نظر یه حرکت و پویایی رو ایجاد خواهد کرد.
خب این حساسیتی که در مورد ساختارها از گذشته های دور، یعنی از ابتدای شکل گیری ورزش نوین در کشور ما تا به امروز وجود داشته و اینکه حاکمیت علاقمند هست که بیشترین مسئولیت رو در این بخش به عهده داشته باشه یا ورزش شکل دولتی داشته باشه، آیا در کوتاه مدت قابل تغییر هست یا ما بایستی در واقع تو همین شرایط و در دل همین ماجرا به دنبال راهکار برای تولید به واسطه ورزش باشیم؟
در همین کوتاه مدت هم میشه. برای نمونه تو همین ساختار لیگ برتر اگه همین مثال براتون بزنیم، تو لیگ برتر اگه بیاد این ساختار باشگاه‌ها در همین کوتاه مدت بازه کمتر از 5 سال این سیستم دولتی رو رها کنه، واگذار کنه به بخش خصوصی، خصوصی واقعی، یه ذره ساختار مثلا تغییر میکنه، یا میشه تسهیلاتی رو که اخیراً به خاطر شرایط کرونا در کشور ایجاد کنه، اینو به صورت مستمر و تسهیلات بیشتری رو برای ایجاد شرکت‌ها و باشگاه‌های ورزشی در سطح بسیار کوچک. ما هر چقدر این باشگاه‌های سطح کوچک و متوسط ما یه خورده پویایتر باشن، یه جنبشی رو، یک پویشی رو در این حوزه ایجاد میکنه و بسیاری از مشاغل رو مرتبط با این حوزه ورزش در سطح بسیار پایین داریم. ما یه بار برآورد کردیم بیش از 612 شغل مرتبط فقط با خدمات ورزشی که در سطح بسیار پایین، 609 حوزه شغلی که بسیار سطح پایین میشه ایجاد کرد، فقط دولت تسهیلاتی رو بیشتر بده و جلو این رانت‌ها رو هم بگیره. من بعضی از این مسئولینی که در بعضی از این باشگاه هستن و بدن اقتصادی که پشتش هستن، یه مافیای اقتصادی هستن که وابسته به یه سیستم‌های خاصی هستن. اینها رو باید واگذار کرد به سمت پایین، بحث شفافیت و داشتن و دادن تسهیلات بیشتر، جدا از اون تغییر ساختاری که من ذکر کردم. هرچند شما الان در فدراسیون فوتبال هم میبینید که ساختارش بحث دخالت دولت رو باید کم رنگ‌تر بکنن، بحث به سمت NGO ها برن. اینا مواردی است که میشه ازش الگو گرفت. میشه مثلا در آینده نزدیک با تسهیلات بیشتر، با حمایت های بیشتر دولت از بخش خصوصی، خصوصا گفتم صنایع کوچک مثل باشگاه های بسیار کوچک و متوسط، از این هم استفاده کرد.
خب فکر کنم بد نیست حالا که ما به این شکل اومدیم این بحث پرداختیم، از جنبه دیگر هم وارد بحث بشیم. ما بریم به سراغ نمونه هایی از باشگاه هایی که خصوصی بودند و یا با ساختار خصوصی تلاش کردند در واقع به شکلی نمود خصوصی داشته باشند، ولی حالا ممکن هست که در لایه های زیرین اتصالات دولتی هم داشته باشند، یعنی بودش هم در نظر بگیریم و نتایجی که به دست آوردن رو بررسی بکنیم. باشگاه هایی که توی چند سال گذشته ما نمونه هاش رو دیدیم، از باشگاه های لیگ برتری خودمون مثل راه آهن که امروز به بدترین وضع ممکن دچار شده، در شیراز ما برق شیراز رو داشتیم با اون قدمت چندین و چند سالی خودش که دیگه الان ازش نامی باقی نمونده، یا حتی باشگاه هایی که کاملا بخش خصوصی اونها رو اداره کرد مثل استیلازین. اینها تجربه های موفقی رو پیش روی ما از نگاه خصوصی به ورزش ارائه نمی کنه. مشکل کجاست؟ این که اونجا دیگه واقعا آدم نمیدونم سیاسی و نظامی رو ما سر کار نگذاشتیم، یعنی کاملا اصول کار اصول فارغ از همین فضاها بودش، اما بازم نتیجه نسبتا یکسان یا حتی بدتری بود.
من در تکمیل صحبت‌های خوب شما بحث تجارت آزاد مثلا می‌کنم. در تجارت آزاد همه چیز باید آزاد بشه. در زمانی که مثلا یه دوره‌ای در انگلستان اومدن تحت عنوان سالری کپ یا همین سقف حقوق رو ایجاد کردن، یه دوره‌ای در ایران هم شد. اخیراً باز سقف اعتبار رو مطرح می‌کنن در خصوصا بوندسلیگا، به این معنی که یه باشگاه یه اعتباری داره، بر اساس اون اعتبار قرار می‌بنه. وقتی زمانی که ما باشگاه رو خصوصی می‌کنیم، شما باشگاه سپاهان یا باشگاه دیگه‌ای که از نوع لایه‌های دیگه دولت هستن یا حاکمیت هستن، یه وابستگی‌هایی دارن، شما یه باشگاه خصوصی کاملا خصوصی رو کنار این باشگاه قرار میدید، این له میشه و از دور خارج میشه بعد از یه مدت. همین باشگاه پرسپولیس استقلال اگر به این شکل باز خصوصی بشن، دیگه این جایگاه فعلی رو هم حتی نخواهند داشت. من منظورم اینه که کلن ساختار خصوصی بشه، یعنی کل باشگاه ها خصوصی بشن، نه اینکه دو سه تا باشگاه.
یه بحثیه آقای دکتر، بالاخره باید از یه نقطه شروع بشه. این نقطه ممکن هست این وسط چندین و چند باشگاه رو نابود بکنه، اونم با این نگاهی که به هر حال ما در بخش دولتی شاهدش هستیم.
درسته، با این شیوه تعیین سقف اعتبار برای بین و شفافیت میشه راحت ردیابی کرد پولی که میاد. فرض کن یه باشگاه مطرح امروز که این مقدار هزینه میکنه، با شفافیت مالیاتی و مشخص کردن ترازنامه اون موارد درآمدی خودش میتونه یک کمکی به یه سیستم بکنه و یه نظارت بسیار مشخص این رو کمک میکنه. فرض کنید هر تعداد تیمی که در سطوح‌های حالا متعددی رو شما تصور بکنی، اینها یه سری منابع درآمدی مشخص دارن، و میشه بر اساس اون منابع درآمدی پیش بینی سقف اعتبارم کرد. مثال ساده‌تر اینه که فرض کنید باشگاه برآورد میشه امسال 100 میلیارد تومان درآمد داشته باشه حداکثر. خب نباید اون سیستمی که قرارداد می‌بنده یک آلارمی بده که این 110 میلیارد تومان با بازیکن و یا مربی نباید قرارداد مجموعه قراردادها باشه. این سیستم بسیار کمک می‌کنه. به عبارت ساده‌تر یعنی باید همه باشگاه‌ها یه نظام مشخصی داشته باشن، همه متناسب با هم و آرام آرام به یه شکل خصوصی تبدیل بشه، نه اینکه دو تا باشگاه رو انتخاب بکنیم و اینها رو خصوصی بکنیم و اینا میرن پایین. سطح پایین ممکنه بر نگردن. شما الان بعد از باشگاهی که به خوبی اشاره کردید، اینها به سادگی دیگه احیا نمیشن به اون قسمت جایگاه قبلیشون حتی برگردن.
و حتی بعضی از اینا در واقع به شکلی با فسادهای اقتصادی هم روبرو بودن، یعنی در واقع نوعی پولشویی رخ داده یا در واقع رفتارهای خارج از اون قواعد اقتصادی حاکم بر جامعه ما اتفاق افتاده که بعداً هم برای مالکینشون و هم برای خود باشگاه‌ها آسیب‌های زیادی رو به وجود آورد.
اصلاً یه سازمانی هست، سازمان کس، دادگاه حکمیت برای ورزش. شما تو سایتش میری یه جا یه ستونی داره حکمای صادر شده. شما تو حکمای صادر شده ببینی تو بخش حالا به تاریخ به روز هم میشه.
نه باشگاه‌های ما به خوبی داره می‌درخشه.
آره و نگاه کنی غالب این مدیرانی بودن که وابسته به یه سیستم نظامی یا سیاسی یا اقتصادی پشت پرده هستن که اینها هنوزم بعضی از اینها هستن، بعضی از اینها تو زندان هستن، بعضی هم تو ورزش هستن. شما حتی تو این فرآیند خصوصی سازی هم که چند سال پیشم من نقدی داشتم، رئیس سازمانم الان تو زندانه، رئیس سازمانی که می‌خواست خصوصی سازی بکنه.
یه نکته ما اشاره بکنیم، این که میگه مثلا وابستگی به جایی داریم دلیل بر این نیست که اون مجموعه مشکلی داره. مشکل این هست که اون فرد نتونسته مدیریت درستی رو انجام بده، شناختش از حوزه کاریش درست نبوده، یا احتمالاً اگر حالا به شکلی در واقع نوعی تخلفاتی صورت گرفته، خب الان هم داره تاوانش رو پس میده.
اصلا فساد رو نمیشه سیستماتیک لحاظ کرد. یه سری افرادی هستن که شبکه
این افراد سازی هستن که ساختار رو در واقع داشته.
آره یه سری شبکه سازی دوست. و بعدن معمولا مدیران رأس عوض میشن، اما اون شبکه سازی های کارشناسی که چند نفر ممکن در دستگاه مختلف باشن، اونا تو نظام ورزش ما هستن و شما تو همین بحث خصوصی چند تا وزیر عوض شدن ده. اما اون بدنه اصلی که این سیستم رو پیش میبرن همونها ثابت هستن، فقط جایگاهشون عوض میشه در حالا در مدت زمان مشخصی. شما میتونه بگی مثال خوبی هم مثلا استیلازین رو شما بحث پولشویی توش خیلی باب بود و اسنادی هم هست و مسئول اون مدیر باشگاه هم الان تو زندان هست.
درست. متشکرم از شما، خیلی ممنونم دکتر دوستی از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید. روزتون بخیر باشه و خداحافظتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.